بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به قلب‌های کوچکمان وسعت ده و ما را در دریای مهربانی خودت غرق کن. بهترین سلام‌ها و درودها تقدیم به شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم روز و روزگار بر همه شما خوب و خوش باشه و همراه ما باشید. امشب هم به مدت یک ساعت با برنامه بهر زندگی و امیدوارم این برنامه مورد رضایت شما عزیزان بیننده قرار بگیره. امشب هم در خدمت سکا خانم دکتر فخر روحانی هستیم که ضمن سلام و خوش آمدگویی خدمت حضرت عالی متشکرم از اینکه دعوت دوباره برنامه ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای بنده مایه توفیق هست که خدمت شما و همه بینندگان محترم باشم. عرض و سلام و ارادت محضر همه عزیزانی که صدا و تصویر رو میبینن و امیدوارم انشاءالله لحظاتی که خدمت خانواده های محترم هستیم لحظات مفیدی باشه
انشاءالله. واقعیت اینه که ما هم استمدادمون از خداوند متعال این هست که وقتی برنامه رو شروع میکنیم خودش نگاهمون کنه و انشاءالله تا پایان لطف شامل حالمون باشه و هم اینکه بیننده های عزیز هم با همراهی خودشون حتما این همدلی رو به ما بدن و قوت قلب برای اینکه بتونیم برنامه خوبی رو خدمتشون ارائه بدیم. سکا خانم دکتر فخر روحانی، یکی از مسائلی که شاید حالا این روزها بیشتر گریبانگیر خیلی از افراد خانواده ها باشه اینه که به هر حال ما فراز و نشیب های زیادی در زندگی میبینیم و گاهی اوقات حالا مثلا به سبب یک بیماری خاصی که یک مرتبه بر تمام عالم سیطره پیدا کرد و همه رو فرا گرفت، این که نفس این دنیا این چنین هست که به هر حال قرار نیست خیلی بهمون خوش بگذره و اینجا قرار هست کارهایی رو انجام بدیم و نتیجهش رو در جای دیگری ببینیم. اما یه وقتایی بالاخره در این زندگی که داریم انجام میدیم قرار هم نیست همیشه سختی بکشیم، بالاخره لذتی هم باید ببریم، لذت‌های حلال هست و خوشی‌ها و دلخوشی‌هایی که کنار اعضای خانواده، کنار فرزندانمون، عزیزانمون، پدر و مادرمون داریم، همه اینها هست. اما یه وقتایی سختی‌ها اینقدر زیاد میشه و اینقدر بیتابی برای ما به وجود میاره که یه وقتی می‌بینید دیگه عنان از کف می‌بره طرف و اصلاً نمی‌تونه اون رو تحمل بکنه. با توجه به شرایطی که ممکنه برای خانواده ها به وجود بیاد، با شرایطی که به هر حال در این روز و روزگار هست، اگر موافق باشید از این هفته در مورد همین مطلب صحبت بکنیم و گام به گام و قدم قدم با بینندگان عزیز همراه باشیم و اونها هم حتما همراهیشون رو میطلبیم و تقاضا داریم ازشون که دست طلب ما رو رد نکنن. در این همراهی این هست که بیاییم بشینیم واکاوی کنیم در مورد این که اگر زمانی سختی ها و مشکلات به ما رسید چه کنیم و راه عملی و درست برای مقابله کردن با آنچه که شاید ما رو دور میکنه از همه خوشایندهای زندگی اونها چی هست و هر روز تمرین بکنیم در مورد اینها. انشاءالله به بیننده های عزیز هم تمرین ها رو خواهیم داد و یاد بگیریم دیگه، بالاخره این همه درس های زندگیه و تمرین بندگی و تمرین انسان بودن. برامون امشب بفرمایید که اصلا چه میشه و چگونه میشه مقابله کرد با این ناخوشایند ها و چجوری تبدیلش بکنیم به خوشایند.
بسیار خوب. عرض کنم که همونطور که شما اشاره کردید ناخوشایندی ها یعنی فراز و نشیب ها تو زندگی همه آدم ها وجود داره.
بله.
پس این که ما تصور کنیم، اول این تصور رو در خودمون اصلاح کنیم، این که تصور کنیم که زندگی سرشار از خوشبختی در گوشه ای از عالم وجود داره غلطه.
بله.
خب این خیلی مهمه، این که بپذیریم همه زندگی ها توأم با فراز و نشیب هایی هست. خب معمولا اونی که به لحاظ مالی آزمایش شده، امتحان شده با دشواری‌های مالی، گمان میکنه کسانی که برخوردار هستن از حیث مالی دیگه هیچ مشکلی ندارن. اونی که با بیماری امتحان میشه فکر میکنه اونی که از سلامتی برخورداره دیگه هیچ مشکلی نداره. اونی خلاصه هر کسی به فراخور نوع امتحانی که شده گمانش و تصورش اینه که دشوارترین و سختترین بلا اون چیزیست که بر اون نازل شده. پس مقدمه اول خوشبختی مطلق در عالم وجود ندارد و بنابراین غبطه خوردن ما به حال دیگران کار نادرستیه. خب چرا خدا امتحانات ما رو، فراز و نشیب‌های زندگی ما رو متفاوت قرار داده؟ چرا همه رو یه جنس قرار نداده؟ دلیلش اینه که آدم‌ها توانمندی‌هاشون متفاوته. خدای حکیم توانمندی‌های متفاوتی رو در ما آدم‌ها دیده و تشخیص داده که امتحان من چیه. علامت این که می‌خوام بگم خدا بهترین نوع امتحان رو برای من و شما انتخاب کرده با توجه به توانمندی‌هامون اینه که وقتی آدم‌ها ناسپاسی می‌کنند، خدا مدل امتحانشون رو عوض می‌کنه. بعد به قول معروف به غلط کردن می‌افتن. تازه به این نتیجه میرسن اون امتحانی که خدا ازشون میگرفت امتحان سختی نبود. من زیاد برام پیش اومده، گاهی وقتا کسی میاد از مشکل شکایت میکنه، بعد وقتی حسابی گله کرد شکایت کرد بهش میگم خیلی خوب، حالا حاضره خدا این مشکل رو ازت بگیره بچت بیمار بشه؟ میگه نه اصلا. میگم خب نه، همسرت رو از دست بدی؟ میگه نه اصلا. میگم خب حالا ببین یه نگاهی به اطرافت بکن، خدا گفته از هر کسی آیه 154 سوره بقره بفرماید که خداوند ولنبلون نکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر. این آیه میفرماید حتما 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 تو زندگی همه شما امتحان و ابتلا هست، منتها آفرین به اونایی که صبر میکنن. خب حالا تو کدوماش حاضری صبر کنی؟ اونی که خدای حکیم از اون بالا با توجه به توانمندی ها و استعدادهای تو به تو داده و ضمناً خدا سازوکار لازم رو به هر کسی در رابطه با نوع امتحانش میده. یعنی اون دختر خانومی که تا حالا خواب خیلی سنگینی داشت، همین که مادر میشه خوابش سبک میشه، یه دفعه بچه تکون میخوره از جا میپره، احساس میکنه نگهداری بچه سخت نیست. دوستش که تا با همدیگه تا حالا توی مدرسه هم کلاسی بودن میگه تو واقعا چجوری شب تا صبح پای این بچه میشینی گریه میکنه؟ میگه من لذت میبرم از این کاری که میکنم. خب اونی که مصیبت زده هست خدا بهش صبر میده و اتفاقا به لحاظ فیزیولوژی هم مسئله ثابت شده که خدا بهش صبر میده، یعنی ترشح هورمون‌های ویژه‌ای که به او کمک میکنه که سازگار بشه با این شرایطش. حالا وقتی که ما بیتابی میکنیم، بی‌صبری میکنیم، تو روایت داریم کسی که بیتابی میکنه در مقابل بلا، بلاش مضاعف میشه. حالا چرا مضاعف میشه؟ به دو شکل مضاعف میشه. شکل اولش اینه که خود این بیتابی کردن خودش مضاعف میکنه قصه رو، یعنی احساس ناامنی به من میده، جنگ با اطرافیان، یعنی من میخوام با خدا به جنگم، با طبیعت به جنگم و احساس شکست توی این جنگ خودش یه احساس افسردگی مضاعف به من میده. یه مسئله دیگه که به وجود میاره بیتابی اینه که وقتی کسی بیتابی میکنه احتمال نزول رحمت خدا رو از خودش منتفی میکنه. شما بینه به یه نفر هدیه میدید، بعد اون بد برخورد میکنه، دیگه یادتون میمونه که به اون فرد محبت نکنین. امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میفرماید که وقتی که نعمت خدا به شما نزدیک میشه، فلا تنفر و اقصاها به قلت شکر، امتداد اون نعمت رو، استمرار ادامه اون نعمت رو با کم شکر کردن فراری ندید. گاهی وقتا مدل برخوردمون با به اصطلاح حوادث اطرافمون به گونه‌ای که منعم پشیمان میشه از نعمت دادن.
پس لازمش اینه که اصلاح دیدگاه هم بکنیم. بله، اینه که بلا هست بلا نیست، ظاهرش بلا نعمته.
علامه مجلسی روایتی تو بهار داره میفرماید که توی بلا 5 مدل شکر وجود داره. بعد اونجا میگه که اگه کسی مرکبش بمیره، یعنی حالا اسبش بمیره یا حالا ما اتومبیلش خراب بشه یا حالا دزدی او رو ببره، میفرماید خدا رو شکر کنه. میگه بابت چی شکر کنه؟ بابت اینکه شاید قرار بوده خودش از دنیا بره و خدا با گرفتن این نعمت، یا بعد خدا رو شکر کنه برای اینکه این اقل بلا بوده، میتونسته بشه. بین خودمونم مرسومه میگیم که
همیشه جای شکرش خدا باقی نمیذاره.
احسن، جای شکرش باقیه که این اتفاق. پس یک مدل نگاه ببینید، یعنی من میخوام در یک کلام این جمله رو بگم، بلاها و حوادث ناخوشایند توی زندگی ما بسته به نوع زاویه نگاه ما تفسیر میشه، نه اینکه اون چه که بر سر آدم ناسپاس میاد سخت تره از اون چه که بر سر آدم سپاسگزار میاد. نه، بستگی به نوع زاویه نگاه من داره که نگاه منه که تفسیر میکنه اون حادثه و واقعی که در روبروی من قرار گرفته. من الان دو تا صحنه رو میخوام مقابل دیدگان شما به تصویر بکشم. شما میرید مجلس ختمی، خدای نکرده عزیزی از دنیا رفته، میرین تو مجلس ختمش میشینین، میبینین اطرافیانش دارن ناسپاسی میکنن، به سر و سینه میزنن، شیون میکنن، حتی کلمات زشت به زبان میارن، به خود به جنگ خدا میرن. مجلس ختم مشابهی میرید، میبینید اولیاء میت آرام نشستن، حالا گریه میکنن و گریه کردن، خب پیغمبر خدا هم که وقتی فرزندش ابراهیم از دنیا رفت گریه کرد. گریه کردن نوعی تخلیه آلام روحیه، یعنی نوعی سازگاری انسان با شرایط رو ایجاد میکنه. اما اینکه بخواد به زبان کلمه بیاره که نشان دهنده ناسپاسی باشه، نشان دهنده این باشه که بنده نیست، عبد نیست، این پسندیده نیست. باز تصویر دوم، عیادت یه بیمار میرید، میبینید که داد و فریاد میکنه، جزع و فزع میکنه، میگه چرا من، خدای چرا من، و میرید عیادت یه بیمار دیگه، میدونی که خیلی درد داره، بهش میگه حالت چطور، میگه الحمدلله. اصلا صورت انسانیش، صورت الهیشو کاری نداریم، صورت انسانی کدوم این دوتا تصویر قشنگ تره؟
قشنگ تر همین تصویر دوم دیگه.
بله، رضا گفتن که زینت بلا شکر، نوع نگاهش، یعنی اصلا کلا قشنگ تره. حالا چرا قشنگ تره؟ چرا طبع آدم این دومی رو بیشتر میپسنده؟ به خاطر اینکه این نشون میده این فرد وسعت وجودیش زیاده، به این زودیا به قول خودمون با یه قوره ترش نمی کنه، وسعت وجود شد. ببین شما یه حبه قند رو تو کاسه آب بیاندازین، یک موجی ایجاد میشه توی این کاسه آب. حالا یه کشتی چند تنی رو بندازید تو دریا، اتفاقی نمیفته. چرا؟
وسعتش
زیاده. پس اگر یه حادثه‌ای منو زمین زد، نه اینکه اون حادثه خیلی بزرگ بود، من خیلی کوچیک بودم، من خودم برای این حوادث نساخته بودم. نوع مقابله ما با حوادث نشانگر اندازه وسعت روح ماست. حالا یه چیز بگم، آدم ها با شناسنامه‌شون شناخته نمیشن، با نوع منششون شناخته میشن. یعنی گاهی وقتا شما یه نفر رو میدونید که این 18 سالشه، ولی میره تو مهمونی سلام علیک نمیتونه بکنه. اگه بهت بگن این واقعا چند سالشه، ما یه سن عقلی داریم، یه سن تقویمی داریم. یعنی سن تقویمیش 18 ساله، به نظر شما واقعا چند سالشه؟ میگی فکر کنم 13-14 سال در این حد میخوره بهش. خب نوع برخورد ما با حوادث زندگی، فراز و نشیب‌های زندگی، نشان دهنده میزان واقعی رشد ذهنی ماست. مدل حقیقی روانشناسا بهش میگن تنظیم هیجانی. آدمایی که تو هیجانات میتونن خودشون رو کنترل کنن. باز بخوام با یه مثال سخنم رو بیان کنم، آتیش میگیره یه قسمتی از آشپزخونه، یه دستگیره کنار پارچه چیزی کنار اجاق گاز، در اثر حرارت آتیش میگیره.
بله.
یکی شیون میکنه، یکی داد و فریاد میکنه، یکی بی صدا میاد کمک میکنه. بله، کمک میکنه، بچه کوچیکو از دم دست. خب وقتی حالا این آتیش تموم میشه، این حادثه تمام میشه، میشینه، بعد ذهن ها میره رو تحلیل، میره روی رفتارها،
هر کسی چه رفتاری داشته اون موقع.
احسن. خب پس اطلاعات و فراز و نشیب ها و بالا و پایین رفتن های زندگی قد و قواره واقعی منو قرار مشخص کنه. به خاطر همین هم قرآن میفرماد ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. این که آقا حتمیه، همه هستن. آفرین. حالا مژده بده به اونایی که صبر میکنن.
یعنی این که اصل همه اینها این هست که اگر صبر کردی میتونی اینها رو رد بکنی.
بله،
خیلی خوبه تکا خان دکتر فخر روحانی. ببینید، این که فرمودید اگر کسی برخوردار باشه و ناراضی، اگر کسی محروم باشه و راضی، همه اینها هست. یعنی همیشه نیست که کسی از لحاظ مالی وقتی میبینی همه چیزش خلاصه رو به راه هست، فکر نکنید که او هیچ غمی نداره.
بله.
برید میگن ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودتون مقایسه نکنید. واقعا باید رفت همونهایی هم که تو خونه های آنچنانی زندگی میکنن و ماشین و خانه و مال و مکنت فراوان دارن، حتما اونها هم یک غمی در دلشون دارن. اصلا این به خاطر این هست که فرمودید اصلاح دیدگاه بکنه، که بدونیم اصلا در این عالم خوشایند مطلق وجود نداره. خب فرمودید که حالا اگر خلاصه بلایی به ما میرسه برای اینکه ببینیم ظرفیتمون سنجیده بشه. من فکر میکنم یه مقدمه قبل تر از این ما باید برای خودمون بچینیم. این که خیلی خوب، پس پذیرفتیم که به هر حال این دنیا بدون بلا نمیشه. اصل آفرینش ما هم که برای این هست که ما امتحان بشیم، مگر نه که خدا از قبل میدونسته هر کسی ظرفیتش چگونه است. در واقع خودمون بفهمیم ظرفیت خودمون در چه حده. ما نیاز به این داریم که یک ظرفیت سازی برای خودمون بکنیم. حالا دلم میخواد در بخش بعدی برنامه برای ما و بیننده های عزیز فرمایید که طبق آنچه فرامین حضرات معصومین هست، آیات قرآن هست، همه آنچه سفارش دین هست، ما چطوری میتونیم ظرفیت سازی بکنیم؟ بالاخره وقتی میبینم مفر نیست از این همه سختی که قراره توی این دنیا به من داده بشه، چیکار کنم که بتونم مقابله بکنم؟ چیکار کنم بتونم ظرفیتم رو بالا ببرم؟ و وقتی میخوام با حالا یا مصیبت از دست دادن عزیزانم روبرو بشم، یا از دست رفتن مالم، یا هر ظلمی که قراره بهم بشه، چیکار کنم که بتونم عنان از کف ندم و درست با اون مسئله و مشکل مواجه بشم و مقابله بکنم؟ فکر میکنم مبحث بسیار خوب برای شما بیننده های عزیز جا افتاد. از همه شما خانواده های گرامی صمیمانه درخواست میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید. اگر سوالی در مورد موضوع برنامه دارید، اگر نظری در مورد موضوع برنامه دارید، حتما با پیام هاتون و ارتباط هایی که میگیرید از طریق شماره هایی که همکاران خوبم زیر نویس میکنن با ما در میون بگذارید. انشاءالله اگر فرصت شد امشب و اگر نه در برنامه های آینده حتما اونها رو مطرح خواهیم کرد. همچنان همراه ما باشید.
امام صادق علیه السلام فرمودند خوشا به سعادت آن زنی که شوهرش را اکرام می کند و به او آزار نمی رساند و همیشه از او فرمان برداری می کند.
بسیار خوشحال و خرسندیم از اینکه همچنان در خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت هستیم و مقابل دیدگان شما برنامه زنده مهر زندگی رو تقدیمتون میکنیم. انشاءالله که لحظه لحظه زندگیتون پر از مهر و مهربانی باشه، به خصوص شما مادران گرامی که سرچشمه مهربانی هستید برای فرزندانتون و برای همسران عزیزتون. انشاءالله که خدا بهتون قوت بده و این دل مهربانتون رو بیشتر از این که هست وسعت ببخش. سرکار خانم دکتر فخر روحان، در مورد خوشایندسازی زندگی و شیوه های خوشایندسازی صحبت می کردیم و عرض کردیم که وقتی این تصور رو اصلاح کردیم و پذیرفتیم که زندگی پر از فراز و نشیب هست و ما چاره ای نداریم جز این که زندگی رو با همین فراز و نشیب‌هاش بپذیریم و جلو ببریم، لازمش این هست که وقتی مواجه میشیم با سختی‌ها، حالا یکی از مهمترینش همون شکرگزاری بود که انشاءالله مفصل در برنامه‌های آینده در موردش صحبت خواهیم کرد و توصیه‌های بزرگان رو حتما خواهیم گفت. اما اینکه به هر حال باید یه مقدمه قبل‌تر برای مواجهه با مشکلات داشته باشیم، اینه که ما در خودمون یه ظرفیت سازی بکنیم، بتونیم وسعت بدیم به خودمون و وجودمون و این رو چطور میشه درستش کرد و ما چطور میتونیم ظرفیتمون رو بالا ببریم.
این ایام همطور که شما اشاره کردید، بروز و ظهور این بیماری توی سرزمین‌های مختلف یک جورایی یک امتحان از هممون گرفت.
بله.
نشون داد به هممون که ظرفیتمون چقدره. اگه یادتون باشه بعضی خانواده ها خیلی بیتابی کردن، بعضی خانواده ها آرامتر با قصه برخورد کردن. حالا هر کسی گفتم بعضی این که آتش خاموش میشه، دقیقا وقت زمانیه که ما میاییم
تحلیل ها رو
بله تحلیل میکنیم و به شخصیت ها نمره میدیم، به آدم ها نمره میدیم. قرآن تو سوره معارج میفرماید ان الانسان خلق هلوعا، اصلا انسان حریص آفریده شده. اذا مسه الخير منوعا اذا مسه الشر جزوعا، وقتی که سختی بهش میرسه جزع و فزع میکنه، وقتی که خیر بهش میرسه خب. ان المصلين، فقط یه گروهن که اینا از اون حرص به دور هستن. کیا؟ کسایی که نماز گذارن. چه ربطی داره به نماز؟ الذين هم على صلاتهم دائمون، اونهایی که پیوسته در نمازن. یعنی چی کار میکنن؟ یعنی همه لحظه های زندگیشون نوعی ارتباط با خداست. مگه میشه کسی همیشه نماز بخونه؟ نه، همیشه با خداست. اگر با همسرش تعامل میکنه، اگر با فرزندش تعامل میکنه، اگر تو آشپزخونه داره غذا درست میکنه، پیوسته ارتباطش با خداست. بدونید فرق اینجور آدم ها با بقیه چیه؟ چرا اینا آدم های حلوئی نیستن؟ حریص نیستن؟ چرا اینا نوع نگاه نمازگذار با دیگران فرق میکنه؟ قرآن فرق الا المصلین، فقط مصلی نمازگذارا هستن که اینها نوع نگاهشون به زندگی، نگاهیه که به زوایای زندگیشون معنا میده. ببین من وقتی با همسرم تعامل میکنم، یعنی وقتی الان غذا میپزم که اون به هم بگه دستت درد نکنه، و خدا نکنه که امروز وقتی از سر کار برگشت به خاطر مشغله کاری حواسش نباشه که به من بگه سر دستت درد نکنه، چون دارم برای اون میپزم. خب طبعا اگر اون عکس العملی که من دوست دارم نشونه، خب حالا اگر برای خدا همین کار رو بکنم چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که مطمئنم خدا میبینه. خب این خیلی فرق میکنه،
اگر بنده خدا یادش بره.
اصلا خب دنیای امروز زاویه نگاه ما رو از آسمان آورده به زمین، لذا ازدواج توی شریعت دینی ما یک پیوند آسمانیه. تو دنیای امروز اینو آوردن کردنش پیوند زمینی. وقتی شد پیوند زمینی، من وقتی یه شاخ گل میدم به همسرم، انتظار دارم او هم با یک مثلا
دسته گل
خب حالا اگر یه همچین اتفاقی نیفته، وقت تو زندگی من آتشی به وجود میاد، در حالی که اگر ارتباط با خدا باشه، یعنی من از باب ادای تکلیف نسبت. خب نگاه کنید، زندگی انسان نمازگزار معناگراست. یعنی چی معناگراست؟ من برای این که برای این مسئله رو واضح تر بگم، دو تا مثال میخوام بزنم. مثال اول، شما یه وقتی یک جمله رو به زبان میارید، این جمله تموم میشه، لفظ تمام میشه، اما معناش تو ذهن میمونه. من به شما میگم یادت اون دفعه به من اینو گفتی؟ ببین توی دنیا عالم این شکلیه که اون چیزی که قائم به مادیات از بین میره، اون چیزی که قائم به معناست باقی میمونه. مثلا مثل چی؟ مثلا مثل که من به شما یه هدیه میدم، یه شاخ گلی میدم. شاخ گل طبیعی خب چند وقت بعد دیگه خشک میشه و از بین میره، اما چیش باقی میمونه؟ ابراز محبت و لطف، درسته؟ خب توی عالم این شکلیه، همه اون چیزهایی که قائم به مادیات خیلی زود از بین میره، محکوم به فناست. همه اون چه که مادی هست محکوم به فناست، همه اون چه که قائم به معناست محکوم به بقائه. خب حالا هر چقدر کسی زندگیش معناگرا باشه، یعنی نوع نگاهش به زندگی تعامل با خدا باشه، آه درست، اگه تعامل با خدا باشه، میره سر کار بعد کارشو درست انجام میده، رئیس ازش تقدیر نمیکنه، چه اتفاقی میفته؟ اگر نگاهش به زندگی نگاه معناگرا باشه، از باب وظیفه کارشو درست انجام میداده، مدیون بوده نسبت به بیت المالی که زیر دست و بالشه، مدیون بود نسبت به این موقع، لذا اصلا مهم نیست دیگری میبینه یا نمیبینه، من اومدم تکلیفم رو انجام بدم. حالا اگر نگاهش نگاه مادی باشه، ببینید نگاه مادی قبل از این که بخواد که خدا رو زجر بده، قرآن میفرماید ان تکفروا فان الله غنی عنکم، آقا کسی که کفر میکنه که به خدا صدمه نمیزنه که. مثل این که من وقتی خورشید طلوع میکنه پرده های اتاقم رو میکشم که نور نیاد تو اتاقم، من خودم رو از نور محروم کردم. اینجوری نیست که خورشید بهش برخورده باشه بگه چرا من تو اتاق فلانی،
خورشیدم دست از نور افشانیش برداشته باشه.
بله درسته. خب ان تک فرو فإن الله غنی عنکم، خدا غنی از نیاز به شکر من نداره. میخوام بگم کسی که بیتابی میکنه، کسی که نگاه مادی داره، برای خودش عرصه رو تنگ میکنه، نه اینکه برای خدا تنگ میکنه. خدا یک روزنه برای رشد او فراهم کرده بود، او این روزنه رو به روی خودش بست، پرده ها رو کشید و به خودش اجازه رشد نداد، به روح خودش اجازه رشد نداد. خب این تعامل رو ما توی زندگی هم داریم. گاهی وقتا بچه من میره مدرسه، بعد با بغل دستش دعواش میشه، به جای اینکه من این فرصت استفاده کنم به او آموزش تنظیم هیجانات بدم، بهش بگم مادر اصلا شما باید یا خشمتو کنترل کنی، شاید منظورش از این حرفی این آموزش هیجانات که تو زندگی آیندهش هم به دردش میخوره، به جای این میرم وسط دعوای دو تا بچه مداخله میکنم. این غلط ترین کار ممکنه که یه مادر میتونه بکنه. خب ما وقتی که در رابطه با ابتلاعاتی که خدا برامون اونها رو با اون حکمتش در نظر میگیره و اسباب و ابزار و لوازمش رو هم در اختیارمون میگذاره، جالبه ببینید گاهی وقتا شما با یه فرد مبتلایی روبرو میشید، بعد میرید خونه چند روز ذهنتون درگیرشه، میگید واقعا فلانی چی کار میکنه، چه جوری تعامل میکنه، ولی اینقدر که شما مبتلا شدید، اینقدر که شما ذهنتون درگیر شد، اینقدر اون درگیر نیست. توجه کردید؟ چرا؟ چون خدا بهش ابزار و وسایلش رو داده، خدا در او این توان رو دیده که او رو میشود از این طریق رشد داد، در من این توان رو ندید، لذا به من نداد این امتحان رو، منو به گونه دیگری امتحان کرد و در اون بخش به من توانمندی لازم رو داد. لذا اونهایی که بیتابی میکنند عرصه رو برای خودشون دشوار میکنند و سخت میکنند و البته اطرافیانشون رو هم اذیت میکنند.
خانم یه سوال میخواستم بکنم، اون اللالمسلیم اسم رمز دیگه، برای این که بالاخره فرمودید نمیشه کسی همیشه در حال نماز
بله.
باشه، اما همیشه میتونه این ارتباط رو با خدا داشته باشه، یعنی شاید نماد بزرگ همه دینداری و ارتباط با خدا با همین کلمه مسلم بشه حل بشه
بله.
پس کسی که اهل خدا باشه، اهل ارتباط با خدا باشه و اتصال و یاد خدا و اینکه حواسش باشه اگر کاری میخواد بکنه فقط او رو که بصیر هست و تنها کسی هست که در هر خلوتی هم باشه او میتونه ببینه، اگر او رو ناظر بر اعمالش ببینه، دیگه منتظر تعریف و تمجیدهای دیگران نخواهد. پس اولین قدم این که بخوایم ظرفیتمون رو بالا ببریم برای مواجهه با مشکلات این هست که اهل یاد خدا باشیم، حالا خاصه اهل نماز باشیم، نماز اول وقت باشیم، همه اینها رو میشه از این اللالمسلیم یاد گرفت. و قدم‌های بعدی؟
خب قدم‌های بعدی عرض کردم دنیای امروز برای تعریف این قصه از موضوع تنظیم هیجانات استفاده می‌کنه که تو بحث روانشناسی خیلی مفصل راجع به این موضوع اومده. آدم‌هایی که زود خودشون رو می‌بازن، آدم‌هایی که مقابله خوبی با زندگی نمی‌کنن، آدم‌هایی که برخورد نامناسب کردن، بیتابی می‌کنن، جزع و فزع می‌کنن، این نشون دهنده اینه که تنظیم هیجانات در اینها به درستی صورت نگرفته. ولی چه جوری تنظیم هیجانی داشته باشیم؟ عرض کردم روانشناسی تو دنیای امروز یه راهکارهایی واسه این قصه ارائه میده. اما آدم‌هایی که خیشتنداری تجربه میکنن، قرآن به این موضوع اسمش رو میگذاره تقوا. تقوا و خیشتنداری یعنی چی؟ یعنی آدم‌هایی که میتونن روی خوشایندهای لحظه ایشون بایستن و مقاومت کنن. یه آزمایش معروفی هست تو دنیای روانشناسی تو این قصه مطرح میشه، میگن که یه تکه، حالا مثلا کیک، یه برش کیک، چند تا بچه رو گذاشتن کنار هم دیگه، یه برش کیک، چه میدونم یه شکلات، یه چیزی که خیلی مطلوب بچه ها هست در اختیارشون گذاشتن، گفتن بچه ها میتونید اینو همین الان بخورید، میتونید صبر کنید 2 ساعت دیگه بخورید. هر کی صبر کنه و 2 ساعت دیگه بخوره، جایزش اینه که 2 تا برش کیک بهش میدیم، 2 تا شکلات بهش میدیم. خب از اینجا به بعد بچه‌ها 2 دسته شدن. یه عده همون لحظه شروع کردن به خوردن و گفتن ما نقد رو میچسبیم و نسیه رو بیخیال میشیم. یه عده دیگه صبر کردن و 2 ساعت دیگه اومدن، در واقع جایزه‌شون هم گرفتن. به اونایی که 2 ساعت دیگه اومدن 2 تا کار روشون انجام دادن. 1 بهشون گفتن تو چیکار کردی که تونستی تحمل کنی؟ مدیریت تنظیم هیجاناتو میخوام بگم. تو چجوری تحمل کردی؟ چرا نخوردی اون موقع؟ یکیشون گفت من رفتم خوابیدم. یکیشون گفت من رفتم به چیزای دیگه فکر کردم. چون نگاه کردن به این صحنه خودش محرک اشتهاست. اینکه میگن چشم رو حفظ کن، اینکه میگن گوشت رو حفظ کن، از دوری از صحنه حرام، میگن زن و مرد نامحرم نباید در خلوت قرار بگیرن چون این زمینه محرک معصیت هست. خب بعد جالبه بدونید که مدتی بعد، حالا 20 سال بعد، 25 سال بعد این نمونه رو دوباره مورد بله نگاه کردن، دیدن اون تعدادی که اون موقع، یعنی موقعی که شکلات رو چه می‌دونم بارش کیک رو در اختیارشون قرار داده بودن سریع خوردن، اینها تو زندگیشون با ناکامی مواجه شدن و اون تعدادی که موقع بردباری رو پیشه کردن و با خودشون جنگیدن و تقوا رو در پیش گرفتن، خیشتنداری، مدل تنظیم هیجانی رو در پیش گرفتن، اینها تو زندگی زناشویشون، توی شغلشون، تو ارتباطشون با رئیس، با مخاطب، با مرعوس، حالا با ارباب رجوع موفق تر عمل کردن. یعنی چی؟ یعنی مدیریت تنظیم هیجانات یا مقابله درست و صحیح با بخش‌های مختلف زندگی، با دشواری‌های زندگی، زمینه رو برای گشایش فصل‌های جدید و زیبایی توی زندگی فراهم می‌کنه. تعبیری که قرآن از این موضوع داره این هست که لئن شکرتم لأزیدنکم، کسی که شکر میکنه خدا نعمتهایش رو برایش. خب خدا برای کی نعمت میفرسته؟ به خزانه خدا پر از نعمته. خدا هم که خسیس نیست که اگه به من بده کم بشه دیگه تو پولش، تو جیبش پولی نباشه. نه، چرا نمیده؟ چون ظرفیتش رو در من نمیبینه. یعنی من باید ظرفیت داشته باشم که خدا لذا شما توی یه نلبکی اندازه یه نلبکی میتونید چایی بریزید، توی یه استکان اندازه یه استکان میتونی بریزید، آب هنوز هست توی سماور، ولی خب یه استکان تیکه جا نداره. گاهی وقتها من با بیتابی کردن عرصه رو برای نزول نعمتهای بعدی میبندم و این فرصت رو از خودم دریغ میکنم.
خیلی خوبه ما تمرین بکنیم، هم اینکه فرمودید بالاخره بچه‌ها از بچگی اگر اینها رو یاد بگیرن، باز دوباره برمیگردیم به مباحث قبلی که هفته های گذشته گفتیم که یه وقتا یه تمرین هایی رو میدیم برای بچه‌ها، منتها قبلش لازمه اینه که پدر و مادر خودشون این تمرین ها رو کرده باشن و بلد باشن. حالا اگر از وقتش گذشته باشه و دیگه الان والد شدن ولی دیگه اون راه قبلی رو که باید میرفتن نرفتن، ولی هیچ وقت دیر نیست که بالاخره میشه تمرین کرد، میشه. ممکنه این مقدار تمرین سخت‌تر باشه، امتحان سخت‌تر باشه، اما بالاخره شدنی. حالا اینها رو برای بچه‌ها که حتما انجامش بدیم و بالاخره بهشون تمرین‌ها رو بدیم و اینکه همیشه هم نگاهمون این باشه که به قول شما وقتی میبینیم کسی نعمتی رو داره حتما بدونیم که یه غمی هم تو دلش داره، ولی حواسمون باشه اون چیزهایی رو که خدا به ما داده قطعا بیشتر از اون چیزهایی هست که نداده. ما همین که هر صبح چشممون رو باز میکنیم و نفس میکشیم و عزیزانمون رو دوباره زنده کنار خودمون میبینیم، این نعمت جای شکرگزاری که داره که تا شب هر چه شکرگزاری بکنیم نمیتونیم از پسش بر بیاییم. و اینکه حالا گاهی اوقات بالاخره آدمیزاد دیگه نمیتونه از این موقعیت‌های ناخوشایندی که براش به وجود میاد و از همین نعمت‌هایی که برای لحظه‌ای ازش گرفته میشه یادش میره دیگه، یه دفعه زبان به ناشکری باز میکنه. حالا انشالله اگر فرصت شد در این برنامه، اگر نه در هفته‌های بعد، در مورد اینکه هنر شکرگزاری اصلا چجوری هست، یعنی اون رو به عنوان یک هنر نگاه بکنیم. کسی که همیشه ازش میپرسی حالت چطوره میگه الحمدلله شکر، با کسی که وقتی ازش پرسی میگه ای حالا میگذره، نفسی میاد و میره، یعنی اینکه یک مقدمه ای رو میخواد شروع بکنه برای اینکه ناشکری ها رو بگه، برای اینکه کمبودها رو بگه. اما اونی هم که شکر گذاری میکنه نه که نداشته باشه، اما ترجیح میده که اینطوری به هر حال بیشتر خودش رو عزیز بکنه پیش خدا.
نوع نگاهش.
بله، نوع نگاهش. اگر قدم های دیگه‌ای هست و سفارش های دیگه‌ای سراپا گوش.
خواهش می‌کنم. اگه بخوایم بحث رو ادامه بدیم تو این قصه، من میخوام برگردم به نگاه معناگرا به زندگی. عرض کردیم کسی که نگاهش به زندگی نگاه معناگرا هست، یعنی معتقد هر اتفاقی که تو این عالم میاد برایندی از خواست خداست، نوع مشیت و نوع نگاهیست که خدا منو شایسته او دانسته.
درسته.
این نوع نگاه برایندش اینه که فرد نسبت از درون خودش بیرون میاد. هر چقدر آدم ها از خودخواهی خودشون فاصله بگیرن، یک زندگی شیرین تری را تجربه می کنن. دوم اینکه تلخی هایی که تو زندگی اتفاق می افته براشون قابل تحمل تر میشه. نکنید ما آدم ها تا یه سنی دوست داریم که بچه ها وقتی که کوچیک هستن همیشه دوست دارن مورد محبت قرار بگیرن و دوست دارن هدیه دریافت کنن. همین بچه وقتی به سن نوجوانی میرسه از هدیه دادن لذت میبره و اصلا دوست داره یه چیزی بخره، به دوستش بده، به معلمش بده، به کسی بده. اصلا این لحظه، این صحنه شادی، به اصطلاح انتقال شادی از درون خودش به دیگران،
ذائقه تغییر میکنه.
احسن به شما. احساس میکنه که شاد کردن دیگران هم خودش یک لذته. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم روح وقتی کوچیکه، وقتی تنگه، آدمهای ناسپاس، آدمایی که همه چی رو با خودشون میسنجن، لذا میبینه یه ماشین میاد با سرعت جلوی پاش ویراج میده و میره، میگه میبینی مردم چه زندگی هایی دارن. یعنی چی؟ سریع با خودش قیاس میکنه، معتقده اون. نگاه کنید، اصلا دلیل نمیشه که این ماشینی که به سل ماشین مدل بالایی که با ویراج رفت، عرض کردیم گفتیم که خوشی مطلق و خوشبختی مطلق وجود نداره. اگه کسی برخوردار هست از جهت مالی، حتما بدونید امتحانش یه مدل دیگه ایه. چون خدا توی آیه 154 سوره بقره با 4 تا تأکید می فرماد ولنبلون نکم به شیء. لنبلون نکم یه لام تأکید توشه، یه نون تأکید ثقیله که به منزله 3 تا تأکید رو هم میشه 4 تا. یعنی ترجمه سلیسش میشه حتما 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 از همتون امتحان میگیریم. پس اونی هم که با ویراج از جلو من رد شد رفت، امتحانش مادی نبود، چیز دیگری بود. حتما اینطوریه، آیه اینجوری میگه، با 4 تا تأکید میگه. کسی از این ماجرا جان سالم به در نمیبره. خب فقط این که مدلش فرق میکنه دیگه. حالا چرا فرق میکنه؟ به خاطر اینکه مدل ما آدم ها با هم دیگه فرق میکنه، توانمندی هایمون با هم دیگه فرق میکنه،
که شکل و قیافه هامون با هم فرق میکنه، امتحان هامون هم فرق میکنه.
اصلا من میخوام بگم اگر کسی بتونه به خودش بگه که نه چرا من امتحان اونو میخواستم، من میخواستم خدا مثل اون از من امتحان بگیره، جا داره که حضرت زینب سلام الله علیها به خدایی شکایت را میگه نه ما از چش خدا افتادیم، خدا که به ما نگاه نمیکنه. اگر
بخشید نوعی کفر، نوعی مخالفت با حکمت الهی هم حساب میشه دیگه. یعنی اینکه خدا تشخیص نمیداد ظرفیت من چیه، من تشخیصم بهتره، خدا اینطوری منو امتحان کنه. یعنی جوری انگار آدم احساس کنه بی‌ادبی و ناسپاسی نسبت به خدا هم میشه.
بله همینجوری. اگر قرار باشه دشواری های زندگی، فراز و نشیب های زندگی به معنای این باشه که ما از چشم خدا افتادیم، باید بگم اول اولیاء خدا از چشم خدا افتاده. چون بله که دشواری هایی که حضرت ایوب پیامبر تحمل کرده، دشواری هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها تحمل کرده، میفرماید صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. خب شکایت کردن آقا، اینم اینجا اتفاقا حضرت زهرا سلام الله علیها شکایت کرده، گفته انقدر مصیبت بر سر من ریخته که اگر این حجم از مصیبت بر سر روز میریخت شب میشد. خب حضرت زهرا هم شکایت کرده. ببینید شکایت کردن از خدا غلطه، به خدا شکایت کردن غلط نیست. یعنی چی؟ یعنی دردمون رو پیش خدا ببریم،
ولی از اینکه درد به ما داده شکایت نکنیم.
بله درسته. نگاه کنید انما اشکو بسی و حزنی، اونجا هم حضرت یعقوب علیه السلام شکایتش رو پیش خدا میبره. شکایت کردن یعنی با پیش خدا بردن شکایت مشکلی نداره، اما اونی که به خدای چرا با من این کارو کردی، چرا بچه من، چرا همسر من، چرا زندگی من، چرا این، یعنی این که ناسپاسی. و ناسپاسی به معنای اینه که ظرفیت فرد برای به اصطلاح گسترش ظرفیت برای دریافت نعمت‌های بیشتر اندکه. لذا قطعاً دانش آموزی که میخواد این پایه تحصیلی رو پشت سر بگذاره باید دشواری‌ها رو تحمل کنه. اگه بخواد دشواری رو تحمل نکنه و مدرسه نره، قطعاً رشد هم براش اتفاق نمیافته. همه رشدها لازمشون و پیش نیازشون تحمل دشواری هاست.
بسیار خوب، عالی بود. شاید خیلی لازم باشه که ما بیشتر در مورد این امتحاناتی که ازمون گرفته میشه صحبت بکنیم، حتی اگر امتحان در حد، به قول امیرالمومنین، در حد گم کردن یه چند تا سکه بوده این امتحان ها. و حالا بالاخره حکمت هر امتحانی رو هم فرمودند که کفاره گناهانتون باشه، بردن درجاتتون به بالاتر باشه، همه اینها هست. منتها همش به این برمیگرده که شما در ابتدای برنامه فرمودید اصلاح نگاهمون. اگر نگاهمون رو اصلاح کردیم و دیدمون نسبت به آنچه که اتفاق میفته چه خوبی چه بدی، دیدمون رو اگر درست بکنیم، اون وقت مواجهه با همه خوشایندها و ناخوشایندها تازه مشخص میکنه که ما چند مرده حلاج هستیم. خیلی متشکرم که شما بینندگان عزیز همچنان ما رو همراهی میکنید و برنامه مهر زندگی رو به تماشا نشستید. همراهی بفرمایید ما رو تا پایان و اگر سوالی در مورد برنامه دارید، اگر پیشنهاد یا انتقادی و شاید چیزی که در ذهنتون باشه و دوست داشته باشید از کارشناس محترم برنامه بپرسید، با راه‌های ارتباطی برنامه پیام بفرستید و یا اینکه تلفن تماس بگیرید و سوال خودتون رو مطرح بکنید، انشاءالله در برنامه مطرح خواهیم کرد. همچنان نگاه مهربان شما رو طلب می‌کنیم. متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هست. شما بینندگان عزیز، داریم در مورد مبحث بسیار جذاب خوشایندسازی زندگی صحبت میکنیم و اینکه انشاءالله یه هنرمندانی بشیم در عرصه زندگی که هم از گذر روایات و آیاتی که مرور میکنیم بتونیم به اندازه وسعتمون، به اندازه ظرفیتمون، به اندازه انشاءالله معرفت بالامون سیب بکنیم مرواریدهایی رو که از کلام بزرگان دین سفر خان دکتر فخر روحانی برای ما می‌فرمایند و از آیات قرآن، و بدونیم که شکرگزاری همیشه این هست که نعمتها رو افزون می‌کنه. و اگر هنر شکرگزاری رو در وجود خودمون به وجود بیاریم و به بچه هامون هم یاد بدیم، اگر اتفاقاتی بیفته که حتی در سطح جهانی مثل یک بیماری که همه رو درگیر خودش میکنه، اما خانم همون بیماری هم خیلی وقتها این فرصت رو برای ما، یعنی وقتی کمی آتیش خاموش شد و کنار رفتیم و دور نشستیم، تازه فهمیدیم که منی که هر روز سر کار میرفتم این نعمت بود، به راحتی میرفتم، من هر روز عزیزانم رو میدیدم، اونها رو در آغوش میگرفتم و خیلی راحت در جمع همدیگه بودیم، این نعمت بود. من هر وقتی که اراده می کردم به حرم حضرات معصومین می رفتم، حالا اینجا ما کنار مزرعه شریف حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها هستیم، چقدر ما راحت از کنار همه این نعمت ها می گذشتیم و اصلا حواسمون نبود. یعنی شاید آمدن این بیماری یک شوک بود، یک تلنگر بزرگ بود، شاید بشه گفت این ویروس یکی از سربازان خدا بود برای اینکه نگاه همه ما رو تغییر بده به زندگی، به همه نعمت‌هایی که واقعا بی‌محابا داشتیم استفاده می‌کردیم و هم یادمون میرفت که نعمته، هم یادمون میرفت که شکرگزاری بکنیم. یک جایی متوقف شدیم، جوری متوقف شدیم که فهمیدیم که بله، ببین انقدر بعضی از چیزهای بدیهی در زندگیمون ازمون گرفته شد که فهمیدیم ای بابا این تا الان نعمت بود. و خب شاید یه مقداری الان حرارت اون دور شدنها و اون بیماری کمتر شده، کمتر از اون روزهای اول شده، اما بازم از باب این که بالاخره انسان آدمی که فراموشکاره و همش حواسمون باشه. خانم باید یه داروهایی برای این بهمون توصیه بکنید که چیکار کنیم یادمون نره، چیکار کنیم فراموش نکنیم. همیشه هم این نیست که مدام تسبیح دستمون باشه و شکران لله بگیم، اون جای خودش، اما یادمون نره که چطوری میتونیم تسبیح عملی داشته باشیم، شکر عملی داشته باشیم. خیلی دوست دارم اینا رو بگیم و اول از همه خودم، برای اینکه بالاخره تذکر برای مؤمن منفعت داره، اینها رو از این باب برای دوستان بیننده بگیم، وگرنه که میدونیم همه اونها اهل فضل هستن و الهی شکر بهتر از من، اما بالاخره یادمون باشه که اگر اینها رو تذکر میدیم از باب این هست که انشاءالله بهتر عمل کنیم. دیگه فکر میکنید چه چیزی از این باب هست که میتونه ما رو هم به ظرفیتمون، به ظرفیت سازیمون کمک بکنه، همین که واقعا یادمون نره همه یه نعمت ها، کوچکترینش هم که باشه، باید شاکر باشیم و تمرین هایی برای شکرگزاری داشته باشیم.
درسته، آدم شاکر آدمیه که همیشه نیمه پر لیوان رو میبینه، لیوانی که نیمیش خالیه نیمیش پره. و اینکه کسی نیمه پر رو ببینه قبل از اینکه برای خدا بخواد منفعتی داشته باشه، این نگاه او برای خود او منفعت داره که این مدل نگاه رو داره. آدم های تو روایت داریم که اگر میخواید بدونید شما در پیشگاه خدا چه جایگاهی دارید، ببینید خدا در نظر شما چه جایگاهی داره. از خدا راضی هستی؟ خدا هم از تو راضیه. نوع نگاهت به خدا چیه؟ ما که شانس نداریم، ما که همه بد، ما اگر پا تو دریا بذاریم خشک میشه. این نوع نگاه یعنی من از زندگی راضی نیستم،
یعنی حسن نداشتن.
بله.
نعمت ها و
اون چه که خدا به من داده کمه، من بیش از اینها احتیاج دارم، یعنی من به اصطلاح قابلیت بیشتری داشتم، خدا کمتر از اون چه که قابلیت من بوده به من عنایت کرده. این نوع نگاه، نگاه ناراضی. شما تو روایت داریم که یک کسی توی ایام منا که حاجی ها توی چادرهاشون هستن، یه امام صادق علیه السلام توی چادر بودن، یه فقیری اومد گفت که آقا به من یه پولی بدید. امام صادق علیه السلام یه تو کف دستشون رو پر از انگور کردن بهش دادن، گفت که انگور نمیخوام، پول میخوام. امام صادق علیه السلام فرمودن برو خدا انشالله روزی تو جای دیگه ای حواله کنه. این فقیر رفت، فقیر دیگه ای اومد دم در چادر، گفت آقا به من یه چیزی بدید. امام دو تا حبه انگور بهش دادن، گفت الحمدلله، گرفت. امام وایستاد، فرمودن وایستا نرو، دستشون رو پر از کف دستشون رو پر از انگور کردن بهش دادن، گفت الهی شکر الحمدلله. امام فرمودن وایستا نرو. بعد به غلامشون فرمودن چقدر پول همراهت هست، گفت انقدر، گفت اون مبلغ رو بهش بده، گفت الهی شکر الحمدلله، گفت وایستا نرو. عبایش و امام، آخه تو منا طرف چیزی نداره، وضعیت مسافرتیه، امام عباشون رو در آوردن دادن به او. بعد فرد شروع کرد به تشکر از امام. ببین تا از خدا تشکر میکرد دوباره میرسید، وقتی که تبدیل شد شکر بشه بعد دیگه متوقف شد. وقتی اون فرد رفت، امام فرمودن اگه همچنان از خدا تشکر میکرد همچنان بهش میدادن. خب نوع نگاه کسی که نگاه شاکر داره، اصلا ما فارغ از این که اون فقیر اولی چی گیرش اومد، فقیر دومی چی گیرش اومد، فارغ از این دوتا، اصلا من میخوام شخصیت این دو نفری که ما ندیدیمشون رو تحلیل کنیم، نوع نگاهشون، نوع تنگ نظریشون، نوع به اصطلاح وسعت نگاهشون به حوادث و زندگی رو. الان ما بدون اینکه دو نفر رو دیده باشیم میتونیم راجع به اونها قضاوت کنیم. آدم اولی یا آدمی بود که تو زندگی احتمالاً با زن و بچه‌ش هم برخورد مناسبی نداره، با ارباب رجوع هم برخورد خوبی نداره، یه آدم متوقع، یه آدم خودخواه. دقیقا نوع نگاه دینی میخواد منو از درون خودم بیاره بیرون. تو بخش قبل خدمت دوستان گفتیم که وقتی کسی نوع نگاهش به زندگی هست که ترجمان عمل کردش هست، یعنی پوشش من نشان دهنده جهانبینی منه، نحوه گفتگوی من نشون دهنده جهانبینی من، کدوم زاویه به زندگی نگاه میکنم که اینجوری حرف میزنم، اینجوری میپوشم، اینجوری قضاوت میکنم. هر کدوم از عمل کرده ما مفسر نوع نگاه ماست به زندگی. خب حالا با این اوصاف، با این نوع نگاه، قرآن میفرماید فقط انسان‌های مسلی، یعنی اونایی که با خدا معامله میکنن، اونایی که همیشه به یاد خدا هستن، نکته‌ای که شما الان اشاره کردید، ذکر به اصطلاح شکر کردن و پیوسته به یاد نعمت‌هایی که داریم باشن، مدل نوع نگاه اینجور آدم‌ها، خدا یکی از رسالت‌های حضرت موسی علیه السلام رو این بود که وذکرهم به ایام الله، ایام الله رو به مردم یادآوری کن. ببین رسالت ما آدم ها چیه؟ ما آدم ها موظفیم اولا خودمون نعمت ها رو ببینیم، ثانیا نعمت ها رو به زبان بیاریم، بگیم به دیگران، دیگران رو یادآوری کنیم، بهشون بگیم یادت هست که سال گذشته بارندگی کم بود، چقدر مثلا فرض کنید میوه ها گران شده بود، چه میدونم مسائل دیگه قحطی و غیره اتفاق افتاده بود. امسال اگه خاطرتون باشه سال 98 آغازش با باران‌های سیلاسا و اتفاقای نامناسب، خب اتفاقا اونجا تو فضای مجازی پیامای رد و بدل شد، حرفای زده شد، هیچ کس نگفت که درسته که سیل توی مناطقی اومده، اما بخش مهمی از کشور که 15 سال تو شرایط کم آبی و قحطی بود به حمدالله سیراب شد. این مناطقی که گرفتار سیل شدن اتفاقا سال آینده خیلی مناطق حاصلخیزی هستند، که چون زمین حسابی آب خورده و مستعد کشاورزی، زمینه نزول نعمت. اتفاقا این سیل میتونه برای ما یه هشدار باشه در رابطه با زیرساخت هامون، اصلاح زیرساخت ها. بدید این یک نوع نگاه به زندگیه. یه نوع نگاه هم نگاه آدم تنگ نظره، نگاه آدمیه که همه چیز رو علیه خودش میبینه، به جنگ با خدا و ارکان طبیعت و غیره در اومده، در واقع از درون خودش، از خودخواهی خودش فاصله نگرفته هنوز. و میخوام بگم آدمهای ناسپاس آدمهایی هستن که تو کودکی عمرشون دارن زندگی میکنن، چون زمینه رشد پیدا نکرده، خدا هنوز بهش نعمتهای بزرگتر رو نمیتونه بده، او ظرفیت نداره. تو قسمت قبل گفتیم استکان اندازه یه استکان ظرفیت داره، نلبکی اندازه یه نلبکی ظرفیت داره و قابل منزه. خب یعنی چی؟ یعنی آدمهایی که مستحق نعمت بیشتر شدن، ظرف وجودشون گسترش پیدا کرد که مستحق ظرفیت بیشتر شدن. آدمهایی که تو حوادث بردبارترن، اگه دیده باشین اتفاقا وقتی یه مصیبتی اتفاق میفته بزرگترها صبورترن، بچه‌ها بیتابی میکنن. چرا؟ چون بچه‌ها روحشون تنگه، امکان تعاملشون با اطراف. خب وقت بچه‌ها به بزرگترها نگاه میکنن، لذا تو مصائب میگن به کی پناه ببریم. بزرگترها همین که تو مجلس نشستن، همین یه فرصتیه برای کوچکترهایی که میخوان جزا و فزع کنن که به اونها نگاه کنن. لذا عرض کردم قرآن به حضرت موسی علیه السلام، خداوند در قرآن به حضرت موسی علیه السلام میفرماید وذکرهم به ایام الله، مردم رو. یعنی چی؟ یعنی این بزرگترها هستن که باید زاویه نگاه کوچکترها رو باز کنن، به اونها بگن اگر بلایی هست خداوند زمینه ای رو برای نزول نعمت برای تو فراهم کرده، البته اگر زاویه نگاهت رو اصلاح کنی و درست به حوادث اطرافت نگاه کنی.
شاید بشه گفت بزرگترین نکته ای که از برنامه امشب، حالا همه نکته ها ناب بود از زبان حضرت عالی، اما شاید بزرگترین درس و نکته این باشه که بریم بشینیم زاویه نگاهمون رو از این به بعد عوض بکنیم. وقتی زاویه نگاه عوض شد، نوع نگاه عوض شد، اون وقت هر کسی از ذهن خود شد یار من. بعد دیگه اگر خدا نعمت داد میدونم چجوری باهاش برخورد بکنم. اگر نعمت بود، اگر بلا بود، آزمایش و امتحان بود، باز میرم میشینم نگاه میکنم میگم خب این تا اینجای لیوان که اینطور پره،
بله،
اینجاش خالیه، خب عوضش از اینجا از پایین به بالا که پره دیگه، خب بس این قسمتش رو نگاه میکنم. اگر نگاهمون رو عوض بکنیم، ظرفیتمون هم آرام آرام بیشتر میشه و گنجایشش به خاطر اون شکرگزاری حتما بیشتر خواهد شد، که وقتی حتی سیل هم میاد ما نگاهمون وقتی خوب باشه میگیم خب عوضش سال آینده به نفع ما خواهد شد. وقتی سیل میاد نگاهمون رو جور دیگری به اتفاقات منتهی میکنیم. دو سه دقیقه از وقت برنامه باقی مونده، یه شاه کلیدی بهمون بدید، یه جمله پایانی خوب بهمون بدید که خلاصه شاید کلام مولا باشه، شاید روایت دیگری باشه، مست همین کلام باشیم تا هفته آینده انشاءالله که مبحث شکرگزاری رو میخواییم به لطف خدا بسیار بهتر و جامعتر در موردش صحبت بکنیم و تمرین شکرگزاری بکنیم، که حتما مطمئنم اگر این تمرین رو داشته باشیم خدا از همون لحظه‌ای که ما تصمیم بگیریم شکرگزاری‌ها رو بیشتر بکنیم رحمتش رو بر ما بی پایان تر ارزانی میکنه.
محفظ عرض کردم به روایتی اشاره کردم که علامه مجلسی تو بهار الانوار آورده و میفرماید توی هر بلایی که نازل میشه دست کم 5 تا شکر هست. یکی این که این بلا چه بلای بزرگتری رو رفع کرده، دوم این که خدا رو شکر که این بلا بلای دنیویه، بلای دینی نیست، اگر مصیبتی به دینم میرسید چی میشد، سوم این که شاید این بلا زمینه نزول مثلا رشد مرتبه معنوی من رو میخواد فراهم کنه. و همینطور این نوع نگاه که پیامبر اکرم در روایتی میفرماید الطائم الشاکر له من الاجر که اجر صائم المحتسب، انسانی که غذا میخوره و خدا رو شکر میکنه پاداش روزداری رو داره که در راه خدا روزه میگیره. یعنی چه نعمت آسانی، انسانی که غذا میخوره و خدا رو شکر میکنه پاداشش پاداش روزداری که به خاطر خدا روزه میگیره. بعد المعاف شاکر، کسی که سلامتی از نعمت سلامتی برخورداره و خدا رو شکر میکنه پاداشش به اندازه کسیه که بیمار مبتلاست و خدا به واسطه بیماری داره او رو امتحان میکنه. یعنی اگه حواسمون باشه به داشته هامون، این که کسی به داشته هاش حواسش باشه، این اصلا از اولین سودش به خودش میرسه. اولین که احساس رضایت میکنه تو زندگی، به جنگ با طبیعت و اطرافش نمیره. نها کنین وقتی کسی عصبانی میشه مشت میزنه رو میز، قبل از اینکه او اتفاقی که ازش عصبانی بخواد با مشت او اصلاح بشه، اول دستشه که آسیب میبینه، بعد میزه که خورد میشه، بعد دیگرانن که راجع به این رفتار او قضاوت میکنن. بنابراین همه این رفتارها نمایانگر میزان ظرفیت وجودی ماست.
انشاءالله که بتونیم ظرفیت هامون رو بیشتر و بیشتر بکنیم و انشاءالله خداوند این توفیق رو بهمون بده. متشکرم از حضورتون در برنامه امشب و از توضیحات بسیار خوبتون، از همراهی همه شما بینندگان عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. خدایا ما محتاج رحمت توییم، هرچه مهر داری بر ما ببار. شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.